و همینطور کشورهای اتمی پیش از هند و پاکستان، کلوپ اتمی دارها که آمریکا و شوروی اون روز، روسیه و حالا فرانسه، انگلیس و چین بودن، همینطور تنها بحران بزرگی که یادمون هست که خیلی کمتر البته جنبه مسئله هسته‌ای مربوط بود، بحران موشکی بین آمریکا و شوروی در کوبا بود زمان کندی خروشچف، که بعد از اون هر دو تا قدرت، هر دو ابر قدرت نهایت سعیشون رو می‌کردن که از هر نوع درگیری بحث برانگیز یا درگیری که میتونه آینده غیر قابل کنترل داشته باشه پرهیز بکنن. خب این استدلال رو بسیاری از تحلیلگران این روزا میکنن. کارشناسان امنیتی نظامی اسرائیل هم این حرف رو میزنن. به قولی که از سران احتمالا رئیس سابق موساد میگه که من هم اگر جای ایرانی ها بودم همین کارو میکردم. یعنی کشوری که در چپ و راست شمال جنوبش یا مستقیما یا به صورت عوامل نماینده دارندگان بمب اتمی محاصره در بمب‌های اتمیه، با چنین شرایطی بیگمان لازم بود هست که بتونه برای خودش یک سپر حمایتی درست کنه. حالا هیچ کدوم از اینها بعضی هم به مفهوم این که بگیم اگر ایران بخواد بمب اتمی درست کنه کار خوبی میکنه نیست.
بله دقیقاً هم بسیار غلطه.
و در شرایط امروز ای کاش چند نفر خردمند در ایران حاکم بودن که میگفتن اصلا ما مسئله هسته‌ای رو میذاریم کنار.
بله.
به قیمت رفاه ملتمون، به قیمت آباد کردن ملتمون، به قیمت نفس راحت کشیدن ملتمون، به قیمت پیشرفت توسعه بسیار چشمگیری که دقیقاً در خور ایرانه این کار رو میکنیم. نگاه کنیم ترکیه همسایه ایران از کجا شروع شده. اگر جوانهای 20 ساله 30 ساله یادشون نیاد، ماها به خوبی ترکیه اون زمان رو یادمون هست. در حالی که این کشور بمب اتمی نداره، دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست، اخیراً اجازه استقرار موشک در کشورش داده، ولی در نفت یک قطعه هم نفت نداره و سال گذشته در 2011 تقریبا با یه ذره اختلاف برابر با همون درآمد پترودلاری که ایران داشته از محل فروش نفت، همون میزان ترکیه پرداخت کرده بود تا نفت بخره. این خیلی مهمه. یعنی اگر 55 میلیارد داده بود با اون با 65 میلیارد، یعنی 55 میلیارد داده در حالی که ایران در این موقع گرفته، یعنی تفاوتش 110 میلیارد دلار میشه با هم. ولی با همین حرفا اون با شتاب زیاد به طرف اقتصاد 1 تریلیون دلاری حرکت میکنه و ایران این وضعش توش هستی.
بله
که بود چند نفر خردمند مسئول در ایران مسئولیت داشته باشن، نمیگم حاکم، در صندلی های مسئولیت نشسته باشن و این چرکه رو بندازن که ما سعادت و نیکبختی مردممون رو بخواهیم. ما نمیخواهیم هر روز که میگذره تعداد سرهایی که گرسنه به بالش به بالی میره بیشتر بشه. ما نمیخواییم سفره ها خالی تر بشه. نمیخواییم این گرانی کمر شکن هر روز تعداد زیادی از ایرانی ها رو به زیر خط فقر ببره. نمیخواییم این اخبار وحشتناک رو بشنویم که 4000 نفر اینجا، 200 نفر اونجا، 500 نفر از اون واحد تولیدی اخراج شدن و واحد های تولیدی یکی از دیگر بعد از دیگری یا تعطیل شن یا به حد اقل ظرفیت یا یک چنده به ظرفیتشون تولید بکنن. خب اگر احساس ملی وجود داشت و خردی در کار بود میتونستن این کارو بکنن، اما نیست. این حالا باز برمیگردن به اصل مسئله.
بله جناب قرعوی، اگر انسانهای خردمندی در رأس حکومت و در رأس حاکمیت ملی در ایران قرار داشتن، خیلی بهتر از ترکیه هم عمل میکردن که اونجا پایگاه بیشتر نیروهای غرب هم نباشه، در یک استقلال و آزادی کامل میتونستن ایرانی رو بدور از هر گونه خشونت و هر گونه به نوعی وابستگی به دور داشته باشن.
این حرفی که شما زدید منو وامی داره، این حرفی رو که شاید برای بعضی ها آرمانگرایی افراطی تلقی بشه و یا احساس میهندوستی زیادی تلقی بشه، ولی شواهد زیادی دارم که غیر ایرانی های زیادی با من هم عقیده بودن اون رو به زبون بیارم، و اون همینه که ایران به دلیل شرایطش، جای قرار گرفتنش، وسعتش، جمعیتش و تاریخ دراز مدتش، نیروی انسانی بسیار کاراش، به همراه این همه ثروتی که بسیاری از کشورهای جهان از آن محروم هستند، این من تنها نیستم. صدها نفر کارشناس، صاحب نظران غربی، آمریکایی، اروپایی در این سالهای گذشته به این مسئله انگشت گذاشتن که ایران پتانسیل، حتی از طرف گلدمن ساکس همین سال گذشته این اظهار نظر اومد بیرون که ایران میتونه موتور محرکه اقتصاد خاورمیانه بشه. گلدمن ساکس هیچ پسر خارجی با ماها نداره، فقط و فقط به دنبال منافع خودشون هستند. یه چیزی رو من اضافه میکنم، اون همینه که بله، اگر ایران به چنین شرایطی میرسید که امکان پیشرفت کردنش بسیار از ترکیه بیشتره، به دلیل همین اشاراتی که کردم، و تن ثروت ایران هم تنها نفت نیست، دومین دارنده گاز جهانی، منابع مس و کوبالت و اورانیوم و چیزی، منابع کانی بسیار زیادی که داره، با این امکانات میتونست یک برزیل دیگه در اون منطقه باشه. با یه چیزی که من اضافه میکنم، فکری که اضافه میکنم اینه، اگر یک کشوری خارج از مدار و قانون شبه قانون مرکز پیرامونی، یعنی بیرون از حیطه نفوذ هژمونیسم امپایر، چنین کاری میکرد، بیگمان امیدوارم هیچ کس منو به دوچار خیال بافی نکنه، منو متهم خیال بافی نکنه، بیگمان ایران میتونست پیشقراره پیشتازه بسیاری از کشورهای جهان بشه که به سوی یک جهان آزاد از ابرقدرت ها و قدرت ها، جهانی که استقلال به مفهوم واقعی در همه کشورها با رأی اون از انسانهای ساکن در اون کشور تعیین میشه، حرکت کنه.
بله.
همه بدونن کشورهایی که فکر میکنن ناگزیرن در این محور مرکز پیرامونی قرار بگیرن و فکر کنن که باید پیوسته در برابر اریکه امپراتور باید خم بشن، همه میتونستن یه الگوی جدید پیدا کنن.
دقیقا جناب عربی، نمونش هم داریم، در 60 سال پیش ما به اون سمت میرفتیم که با اون کودتای خائنانه و ننگین سرنگون شد.
شما باز شادآوری و البته این حرفا رو در نشستهای گذشته هم کردیم، از عبدالناصر شما بگید تا سوکارنو، پاتریس لومونبا، تیتو و خیلی های
نهرو،
تا دایشی از دکیو مصدق و اون سوفی شماه حکومتش کردن، و اینکه واقعا کانال سوئز اگر ملی میشه دقیقا با الهام گرفتن از ملی شدن نفت ایرانه. در اگر ایران امروز در قرن 21 که میتونه به جای اینکه این مشتهای خود کننده رو به سر ملتش بزنه، اجازه بالیدن به نیروهای ملیش بده، این روزا شاهدیم که جوانهای ایرانی بسیار تا پاشون از اونجا بیرون میبرن، میان در کشورهای صنعتی، به چه رشدهای شگفت‌انگیز میرسن، چه کارهای بسیار بزرگی در تمام عرصه ها میکنن.
بله.
حتی در عرصه های اندیشیدن، ادبیات، هنر، تنها تکنولوژی نیست، اقتصاد، همه این هم میتونستن در خونه خودشون در داخل میهنشون بشینن و این استعدادها رو بروز بدن.
بسیار شکوفاتر
و با این ثروت بسیار انبوهی که داره میتونست یک رول مدل، یک الگو باشه برای ملت‌های همسایه و حتی خیلی دورترها که ببینن بله میشه مستقل شد و مرفه بود.
بله
میشه مستقل بود و خوشبخت بود
و سر زندگی کرد. بله
میشه مستقل بود و در صلح و آرامش زندگی کرد. بله. میشه مستقل بود و بخش بزرگی از درآمد کشور و هزینه نیروهای نظامی نکرد.
بله
یعنی سهم دفاعی نظامی کشور یه درصد کوچکی از تولید ناخالص داخلی بشه. حتی در عرصه که این نقطه رو میخوام تکیه بکنم، امروز جهان بیگمان مثل 10 سال پیش بود. جهان وارد مرحله نوینی شده، وارد در حال پوست انداختن. تحولی که ما الان در درش هستیم در داره به طرف بیشتر شدن میره، خیلی اثرگذارتر و دوران سازتر از تحولیست که بعد از کروتاشی شعروی پیش اومد، درچه ادامه همون تحوله. الان خیلی ها دارن سؤال میکنن این چه وضعیه، خیلی ها به وضع موجود حاکم در جهان ایران میگیرن. هر روز که میگذره کتاب ها و نوشته های بسیار، کنفرانس های زیاد درباره دیکتاتوری بین‌المللی حرف زده میشه، درباره نبود دموکراسی جهانی حرف زده میشه. حتی آلمانی هم که هر چیز ظاهرا واشنگتن بگه میگه باشه، همون هم این سوال براش مطرحه که آزادی عمل ما تا کجاست. علت این که در فرانسه به سارکوزی نمیتونه رأی کافی بیاره تنها اقتصاد نیست. این که شاهد هستم فرانسه که عادت کرده بود از زمان جنرال دوگل همیشه مستقل باشه، تا اونجا مستقل بود که دوگل که فرانسه که عضو پیمان ناتو بود، دوگل دستور داد نیروهای فرانسوی داخل پیمان ناتو از زیر فرماندهی آمریکا بیان بیرون تصمیماتشون به خودشون بگیرد.
بله
سارکوزی بود که این سنت 50 ساله رو 40-50 ساله رو به هم زد، دوباره فرانسه رو به همون شرایطی که کشورهای دیگه ناتو هستن در آورد. خب حالا این واقعیتی، ولی به هر حال حالا افسوس خوردن به جایی نمیرسه،
سودی نداره،
امکان داشت ایران این کار بکنه.
بله
حالا برمیگردیم باز به همون، بس من چند تا تذکر دادم، برمیگردیم به اون مسئله اپوزیشن.
بله
این روزها که این شرایط پیش اومده بحث سر این هست که به ایران حمله خواهد شد، تحریم اقتصادی واقعا اثرگذار بوده و امان مردم رو بره میبره و این امان بریدن یعنی بروز نارضایتی بیشتر بر روزافزون آمادگی و استعداد مردم برای یک تحول و استعداد مردم برای پذیرفتن یک دگرگونی. اینا در هر کشور اتفاق میفته، در ایران هم اتفاق میفته. نارضایی انبوه شده مردم در طول این سالیان دراز دنبال فرصتی است که به شکل یک کوه آتش پشان بزنه بیرون. با رعایت همین ها و اینکه شمشیر داموکلس حمله نظامی به ایران بالا سر ایران گرفته شده، اول وقتش که ما فکر کنیم که باید یه کار بکنیم که مبادا رژیمی که بعد از تحول در ایران مستقر خواهد بود باز همچنان صحبت از استقلال بکنه. مبادا رژیمی که اونجا مستقر خواهد بود ما رو به همین ناکامی هایی که در بهار عربی گیرمون اومده دچار بکنه. امروز لیبی یک فاجعه است، امروز همه شاهدیم. امروز به مصر واقعا قابل کنترل، هیچ کس نمیتونه بگه من دارم الان کنترل میکنم. چند نفر دوباره در به خاطر اعتراض به حضور نظامی ها در تصمیم گیری کشته شدن. مردم اونجا بیرونه و نمیخوان. ببینه این ارتشی که بازمانده اون رژیمه و عملا فقط حسین مبارک تنها نبود که این جنایت ها رو مرتکب میشد، همین حسش بود، باید برگرده به پادگان ها و کار به سیاست نداشته بشه و ما خودمون باید تصمیم بگیریم. ما میدونیم که ارتش اونجا که در 3 ساله گذشته از بیخوبون آموزش دیده بود، تجهیز شده آمریکا بوده. خب طبیعتاً عمر سلیمان باید حوض بکنه که بیا به این سیمونشه، اون طبیعی، ولی مردم مصر مسئله دارند. مردم مصر هست که به الان علامت سؤال روی قرار داده سلح با اسرائیل میدارند. همین هفته پیش بود که روابط تجاری رو مطرح کردن، پیشترها بود که حمله کردن به سفارت اونجا. خب روی واقعیته. خب حالا دکان مطمئن شن که در ایران کسانی روی کار خواهند اومد که منافع ما رو تأمین بکنه. این اینجا داریم، حالا برمیگردم به اون بخش اول صحبتم راجع به چند تکه کردن ایران.
بله
ببینید، الان دو تا فرضیه است. اولیش اینه که یک رژیمه، بسه فرض کنیم که رضا پهلوی نامیده، البته ایرانی ها مگر اینکه دچار اشکال روانی شده باشم این جوان لوله رعنا رو به پذیره هم من نمیدونم دلیلی هم نداره، هیچ دو چهارتا هم که بکنه من نمیفهمم چرا ولیعهد بلغارستان میتونست بیاد جلو بگه من 400 سال خاندانم برای این کشور سلطنت کردم، ممکن بود یه خود توجه کرد که بلغاری ها توجه نکرد.
بله.
اما معلومی هنوز کسانی که رضا خان رو دورش دیدن بعضی هستند، به قول یه پدر بود یه پسر،